بعد از انتقام سخت ایران از آمریکا. قیمت نفت در آغاز معاملات امروز و بعد از انتشار خبر حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق که محل حضور نیروهای آمریکایی است، با رشد 4% همراه شد و حتی در آستانه شکستن سد 72 دلاری قرار گرفت. با این حال قیمت نفت نتوانست بالای 70 دلار دوام بیاورد، زیرا نگرانی نسبت به بروز جنگ با توجه به واکنش مقامات دو کشور کاهش پیدا کرد. وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در توییتی نوشت که ایران در دفاع از خود و طبق بند 51 منشور سازمان ملل اقدامات متناسبی را انجام داده، تکمیل کرده و پایگاهی را هدف قرار داده است که حمله مسلحانه و بزدلانه علیه شهروندان و مقام های ارشد ما از آنجا صورت گرفت. اگرچه قیمت نفت در حال حاضر جهش های 4% را تا حدی خنثی کرده، اما نفت خام سبک بصره عراق از نوع نسبتاً ترش است که مورد توجه ویژه پالایشگران آسیایی است و به دلیل تحریم های آمریکا ضد ایران جایگزین چندانی برای آن وجود ندارد. نفت خام نوع سنگین بصره نیست که جایگزین نفت تولیدی در ونزوئلا است، تقاضای بالایی دارد. بنابراین ادامه تنش در خاورمیانه و به ویژه تحریم عراق از سوی آمریکا میتواند باعث خروج بخشی از نفت از بازار و افزایش قیمت ها شود. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و هموطنان عزیز، غیور و سربلند ایران زمین. امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، تنتون سالم باشه و دلتون به نور ایمان گرم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 و امیدواریم که شما شنوندگان عزیز و همراه هم فرصت داشته باشید که در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. شما عرض کنم که برنامه های متنوعی را همکاران خوب من در بخش دوم برای شما در نظر گرفتند که در وقت خودش تقدیم حضورتون خواهد شد. فقط خدمت اون دست از علاقه‌مندانی که به هر دلیلی موفق نمیشن برنامه های مورد نظرشون رو گوش کنن عرض کنم که این برنامه ها رو میتونید با مراجعه به سایت شبکه به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir مجددن گوش کنید. شهادت هنر مردان خداست. درود بر هنرمند دوران سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در دوران حیات پر افتخارش شهید زنده بود و در آستانه شهادت بی هراس از مردن به دیدار معبود شتافت. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم در این فرصت به سخنرانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توجه بفرمایید.
الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله آل الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. صمیمانه از همه دستاندرکاران این مجلس بسیار باشکوه، ارزشمند، پرتراوت که همه هرگم این شهر و شهرستان‌های اطراف را در خودش به خاطر پاسداشت یک پاسدار شهید جمع کرده است، از تک تک شما خواهران و برادران، مسئولین محترم، مهمانان گرانقدر، علما و روحانیون عزیز، خانواده های معظم و معزز شهدا، صمیمانه به نوبه خودم و از طرف خانواده شهید تشکر میکنم. از همه کسانی که در ایجاد این جلسه بسیار باشکوه نقش داشتند تشکر میکنم. من چند تا نکته دارم در این جلسه بسیار با عظمت، میخوام از وقت استفاده کنم و به این مطالب بپردازم. چند تا نکته را دیدم از چند شخصیت مهم جهانی حول موضوع امام حسین که اگر در نوشته های خودم پیدا بکنم به بخشی از اونها میپردازم. خیلی مهم هست بخشی از این بیانات و این گفته هایی که شخصیت های مسیحی، شخصیت های بودایی، شخصیت های سنی پیرامون امام حسین بیان کردن. حقیقتا وقتی در کتاب جستجو می‌کردم، بخش از این نوشته ها را یادداشت می‌کردم، مثل یک مقتل و یک روزه برای من بود. یکی از گویندگان این بیان محمد علی جناح، قائد اعظم پاکستان هست، پیرامون امام حسین. ما شیعه امام حسین هستیم، در درون خانه هامون و در دامن مادرهامون و زیر قطرات اشک اونها با نام امام حسین خو گرفته ایم، ولی تصور نکنیم که این بزرگ مرد فقط متعلق به عالم شیعه است. این حرفایی که بیان میکنم از زبان شخصیت‌های بزرگی است، انسان‌های برجسته است، فیلسوفند، اساتید بزرگ دانشگاه هستند، شخصیت‌های برجسته در جهان هستند. من فکر کردم کلامی از خودم نگم بهتر از این کلام اونها را یادآوری کنم، کلام یک انسانی که از زاویه شیعه و از زاویه دیگری به امام حسین می نگرد و امام حسین را به جامعه خودش معرفی می کند. این رهبر بزرگ پاکستان جمله زیبایی دارد: هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من مسلمانان باید از این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی کنند. یک استاد ادبیات مسیحی جمله زیبای دیگری میگد: آقایون، خطاب به جمع مسیحی که در جمعشون داره صحبت میکند، آقایون، مسیحیت بدون حسین کامل نمی شود. هر آیینی چه آسمانی و چه غیر آسمانی اگر شخصیتی چون حسین نداشته باشد دینی زمینی است و از بهشت بی بهره خواهد بود. دیگری می‌فرماید از همین حقوقدان مسیحی: حق چنان در من مسیحی جوشید که از شدت محبتش مرا شیعه علی خواندند. ای آسمان گواه باش و ای زمین شهادت بده که من علی را دوست دارم. من مسیحی را حسین به گریه انداخت و قطرات اشک از افق چشمانم تابید و درخشید. هرگز حال آن که این خیلی دردناک است، هرگز حال آن که از دور به آتش می نگرد با حال آن که بر روی هیزم می سوزد یکسان نیست. این معنای همون شعر زیبای محتشم است که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب من یک جمله کوتاهی هم پیرامون شهید حسین قمی خودمون و شهید حسین پور این شهر شما عرض کنم، به بعد وارد بحث اصلی خودم بشم. همه اون بحثی هم که انجام میخوام بدم مربوط به همین شهید و کسانی که مثل این شهید و همراه این شهید و همه شهدای ما متعلق به اونهاست. شهدا همه ارزشمندن، همه در پیشگاه خداوند دارای جایگاه والایی هستند. البته قدرها متفاوت است. یه وقت شهیدی از داخل کشور ما رفت، امام فرمود او ثمره جان من بود. وقتی شهید مطهری شهید شد، امام او را ثمره جان خودش دانست. ثمره جان و شیره جان امام فقط در بعد علمی نبود، در بعد فهم و معرفت و بصیرت و اخلاق و عرفان بود. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسید، امام او را تشبیه به یک ملت کرد، شهیدی که ارزش و بقاء وجود او و حضور او به اندازه یک ملت ارزش داشت. بهشتی یک ملت بود. خب این نشون میده که شهدا به دلیل اثراتی که بر جامعه و بر اطراف خودشان دارند تأثیرات متفاوتی دارند. این امر طبیعی است. شهید حسین قمی دلیل این حضور مجاهدینی که شما امروز دیدید از کشورهای عراق و سوریه و لبنان اینجا حضور پیدا کردند، این نشان از ریشه دواندن محبت این شهید در قلب‌های مجاهدین منطقه و عالم است. همین جوانی که سن زیادی نداشت اما تأثیر بزرگی داشت. یکی از ویژگی‌های برجسته حسین که من بذارین به جای کلمه مرتضی در این جلسه همون حسین و لفظ حسین را در این شب ابتدای محرم حسین یاد کنم، او به حرمت حضرت معصومه سلام الله علیها اجمعین فامیل قمی را برای خود برای تبرک جستن به این جایگاه به نام حسین رو برای پیروی از این راه انتخاب کرد. یکی از ویژگی های این شهید این بود که در بحران و سختی که عموماً تو بحران ها شخصیت افراد بیشتر نمایان می شود، انسان یه ظرفیتی داره، در یک جایی نمی کشد. او هرچی بحران سخت‌تر می شد شجاعتش و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می شد. حجمه دشمن، فشار دشمن هیچ اثری بر او نداشت. این شهادتش یک نمونه بارز از این ویژگی مدیریتی این جوان شهید این بخش به شهر شماست که مایه افتخار همه ایران است. در اون شب مدیریت او، اداره او موجب شد بیش از 100 نفر نجات پیدا بکنن به دشمن را. او به تنهایی به همراه چند شهید دیگر از جمله شهید حجتی که دیدید با یک پوتین و با نیم پای برهنه و نیم پای پوشیده می جنگید دشمن را شکست بده. دو شکست هم دادند. شهدا وقتی تعریف میشن تعریف همه شهداست، تعریف یک نفر نیست، یک عمومیت داره. هر کدوم را ما بخواهیم دقت کنیم، تمرکز کنیم، همین خصوصیات را داره. هم صلابت حسین در میدان جنگ و اداره اون میدان و نجات اونها و بعد مجروحیت شدید خود، نه یک بار، 4 بار در صحنه درگیری مجروح شد و بعد شهید شد، و هم استادگی و صلابت اون شهید در زیر تیغ و چاقوی تیز دشمن شهید حجتی. این تابلوی زیبای معرفی جوان متدین شیعه و ولایه و ایران است. این برای همه قابل افتخار است. خم به ابرو نیاورد، تردید نکرد، برای جان خودش میتوانست کار دیگری کند، میتوانست تقیه کند، اما استادگی در زیر همون دوربین‌هایی که داشتن لحظه به لحظه زیب کردن او را به نمایش می گذاشتند بر هر چیزی ترجیح داد. خب من می خوام 3 نکته را در این جلسه با شکوه بگم. یه موضوع مربوط به چرایی این حضور جوانان ماست. من یک قدری پیرامون این میخوام بپردازم. دوم، چرایی تصمیم حکومتی ما برای حضور در این میادین و مواجهه با چنین دشمنی. سوم، عوامل موفقیت ما در طول این 40 انقلاب و هر چند صد سال دیگری هم که از انقلاب بگذرد، عوامل با ثبات موفقیت آمیز این ملت چیه؟ ما اینا رو باید بشناسیم. اینا عوامل واقعی‌اند، عوامل کاذب نیستن، حقیقی‌اند. من همه بحثم تمرکز بر این 3 هست. شما می‌دانید، البته همه کسانی که بعداً صدای من را هم میشنوند یا میبینند میدانند، همه این کسانی که امروز در صحنه سوریه حضور پیدا میکنند، برخلاف همه صحنه های دیگری که ما مانند جنگ تحمیلی داشتیم، به صحنه‌های دیگری اینها داوطلبانه، نه داوطلبانه، ملتمسانه در این صحنه حضور پیدا کردن. امروز با یک صحنه مواجه شدم، پدر خانم شهید به من التماس میکرد به عنوان مدافع حرم پذیرفته شود و عجیبتر از این دیدم که این دختر جوانی که یک بچه 6 ماهه شهید را با خودش حمل می کند، او هم به من التماس می کند پدر من را به عنوان مدافع حرم بپذیرید. من با صحنه های خیلی زیادی مواجه شدم. اگر اینجا بیستم تو همین جمع شما صدها نمونه وجود دارد. جوانانی که زنهای خودشون را واسطه قرار دادن، با امضای همسران جوان خودشون، با امضای مادران خودشون، پدران خودشون آمدن پیش من و پیش کسان دیگری غیر من واسطه کردن، واسطه شدند که اونها را به عنوان مدافع حرم بپذیریم. من یک نمونه دیدم از یک جوانی که مفقود شد، با خودم در دوران دفاع مقدس بود، خانمش را واسطه قرار داد، از خانمش خواهش میکرد در مقابل اصرار مخالفت من اصرار کند برای پذیرفتن او. چرا؟ هیچ کس برای این امری که امروز به عنوان مدافع حرم نامیده می شود، به عنوان مأموریت، به عنوان انتخاب شده، به عنوان تو برو تو نرو وجود نداره. همه اینها بدون استثناء، چه از عراق آمدن، چه از افغانستان به نام فاطمیون آمدن، چه در از پاکستان به نام زینبیون آمدن، به نام حیدریون آمدند، به نامهای مختلفی آمدند، همه اینها بدون استثناء داوطلبانه آمدند. دو عامل یا 3 عامل باعث این کششه. شهدا خیلی انسانهای تیزهوش و بازکاوتی هستند. دلیلش هم همین پیروزی و برندگی و برد اونها از صحنه دنیاست. این نشانه تیزهوشی است. ذکاوت در این نیست که من چگونه ثروت‌اندوزی کنم. ذکاوت در این نیست که من در رقابت با کسی چگونه مکانی را تصرف کنم. ذکاوت این است که من چگونه بین دنیا و آخرت ابدی بتوانم برنده آخرت ابدی بشوم. ذکاوت این است که بین دو مرگ اختیاری و اجباری انسان بتواند خودش داوطلبانه اون مرگ اختیاری را انتخاب کند. مهمترین جاذبه ای که این جوانها را به سمت خود میکشاند جاذبه شهادت است. جاذبه شهادت یعنی حیات ابدی، یعنی همین که امام فرمودند ما نسبت به مقام شهدا، ما از درک مقام شهدا عاجزیم، همین بس که اونها عند ربهم یرزقونند. این عند ربهم یرزقونند پای همه میلنگه در تفسیر اون، در تحلیل اون، در فهم این که این معنای آیه مبارکه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون این چیه؟ وقتی که یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین دژ و قلعه رسالت، جایگاهی که نبی معظم اسلام در درون اون قلعه آرامش پیدا می کرد، او در بیانات خودش می‌فرماید والله اگر اشتیاق من به شهادت نبود در دیدار با دشمن، خطاب به مردم زمان خودش، شما را ترک می‌کردم و افسار این مرکب را رها می‌کردم و از شما فاصله می‌گرفتم. این جاذبه کوچیکی نیست. فوق کل برن بر حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. این چی سوشی میخواد؟ این عامل بزرگ جذاب مثل یک مدار مغناطیسی عظیم انسانهای مستعد را به سمت خودش میکشه. این کاری به فرمان حکومتی ندارد. راه را هم ببندی راه پیدا میکند میرود. من کم ندیدم برادرای ایرانی که رفتن برای خودشون مثل زمان دفاع مقدس، نوجوانی در شناسنامه خودش دست می برد، سن خودش را بالا می برد برای اینکه بتواند از سن 13 سال و 15 سال عبور کرده باشد در جبهه حضور پیدا بکند. من چندین شهید را می شناسم که به نام برادرهای افغانی آمدن خودشون را جا زدن وارد این جبهه شدند. یک عامل. عامل دوم عامل انسانی است. عامل انسانی هم عامل کوچیکی نیست. شما امروز در صفحه های این تلویزیون دارین میبینید این حادثه میانمار را، چه حالی دارید؟ مثل کسی که داخل یک تابه روی آتش گذاشته شده است، آرام نداره. صدها نفر ما را سوال پیچ میکنند چرا کاری برای مسلمان های میانمار نمی کنید؟ خب این عاطفه انسانی است، وجدان انسانی است. وقتی میبیند یک شهری با 1.5 میلیون جمعیت مثل حلب در محاصره 100% قرار میگیرد، وقتی میبیند دو شهر کوچک در محاصره کامل به نام نوبل و زهرا قرار میگیرند، وقتی میبیند آمرلی در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند سامرا در محاصره قرار میگیرد، وقتی میبیند انسانهایی در یک هجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بد سیرت‌تر هستند آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه اینو تحمل بکنه، حرکت میکنه. اینکه فرمودن اگر کسی فریاد مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد او مسلمان نیست. اگر کسی گفت یا للمسلمین و کسی به فریاد او نرسید او مسلم نیست. خب این حس انسانی است. نکته سوم، او میبیند این خطر، این به دلیل اون تیز هوشی است، به دلیل بصیرت شهدای ماست، به دلیل بصیرت مجاهدین همکنون در صحنه های مختلف ماست. میبیند اگر با این خطر مواجه نشود، این خطر اونقدر خطرناک است که ملت خودش و ناموس خودش و دیگر کشورها را از بین خواهد برد. او داوطلبانه به استقبال این خطر میرود. لذا چشش چنین صحنه‌هایی در بعد دینی و در بعد انسانی چشش بالایی است، طبیعی هم هست. جوانان مختلفی را به سمت خودش میکشد. جوانهای متدین را مستعدتر هستند بیشتر، اما عموما در جامعه اثر میذارد. من یک روزی از هواپیما پیاده میشدم، یک جوانی را دیدم که از این شلوارهای مد جدید که معمولا پاره هست، بخشی از این